وقت شب به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام، خوش آمدید به ایستگاه 19. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو. شب یک شنبه است، 25 آذر سال 1403 خورشیدی، برابر با 15 دسامبر سال 2024 میلادی. امیدوارم به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما در حال پشت سر گذاشتن روزی هستیم که اجرای قانون حجاب عفاف به تعویق افتاد.
آیا واقعا با اصلاح بخشی از مواد قانون حجاب مشکل اصلی حل خواهد شد؟
پرستو احمدی، خواننده‌ای که بدون حجاب اجباری برنامه‌ای را اجرا کرده بود، از بازداشت آزاد شد.
در زمانی اجرا شد و عمومی شد که فضای کشور، فضای سیاسی و اجتماعیش تحت تاثیر همین بحث و کشمکش و قانون حجاب اجباری بود.
نشست آینده سوریه در اردن دو غایب مهم داشت، ایران و روسیه.
واقعیت این است که این جلسه علیه ایران و روسیه تشکیل شده بود، یعنی کسانی بودند که همه مخالف نقش تاکنونی روسیه و ایران بودند.
اما پیش از هر چیز بریم سراغ خبرها از همکارم رضا جمالی و بعد باز در خدمت خواهم بود تا به سراغ گزارشایی بریم که همکارانم برای شما آماده کردند.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس جمهور ایران، اعلام کرد که قانون عفاف و حجاب به دستور مسعود پزشکیان رئیس جمهور در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار گرفته و فعلا ابلاغ آن به تعویق افتاده است. اکبر رنجبرزاده، نماینده مجلس، نیز با تایید این موضوع گفت تعویق ابلاغ این قانون بر اساس تشخیص و تصمیم شورای عالی امنیت ملی گرفته شده است. قانون عفاف و حجاب که شامل مجازات‌های سنگین برای مخالفان حجاب اجباری است، از سوی نهادهای بین‌المللی محکوم شده و خواستار لغو فوری آن شدند. برخی رسانه‌ها تأخیر در ابلاغ این قانون را ناشی از توافقات دولت و مجلس برای اصلاح آن عنوان کردند. این در حالی است که برخی نمایندگان مجلس معتقدند ابلاغ آن صرفاً به تصمیم شورای عالی امنیت ملی بستگی دارد. پرستو احمدی، خواننده اهل نوحشهر که روز شنبه در مازندران بازداشت شد، بامداد یک شنبه آزاد شد. میلاد پناهی پور وکیلش اعلام کرده این خواننده ساعت 3 بامداد و دو نوازنده مرد بازداشت شده دیگر حوالی نیمه شب آزاد شدند. این در حالی است که رسانه‌های نزدیک به حکومت پیشتر اعلام کرده بودند پرستو احمدی پس از یک نشست توجیهی از ساختمان پلیس امنیت عمومی مازندران آزاد شده است. با این حال اظهارات وکیل او نشان می‌دهد که این اطلاعیه پیش از آزادی او صادر شده بود. پرستو احمدی، خواننده ایرانی، در کنسرتی فرضی که 21 آذر در یک کاروانسرا برگزار کرد، بدون حجاب اجباری ظاهر شد. این اجرا در یوتیوب منتشر شد که با استقبال گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد و بسیاری آن را نمادی از جنبش زن زندگی آزادی دانستند. رسانه‌های ایران روز یکشنبه از بازداشت فردی با سلاح سر در حرم خواهر امام هشتم شیعیان در قم توسط نیروهای امنیتی خبر دادند. به نوشته خبرگزاری فارس، فردی میانسال با یک قبض سلاح سرد پس از ورود به صحن حرم ضمن درگیری با یک فرد خاص، یکی از زائران را به صورت سطحی مجروح می‌کند. خبرگزاری فارس هویت فرد بازداشت شده و نفری که مورد تهدید او قرار گرفته را اعلام نکرد، اما این رسانه به نقل از یک منبع آگاه نوشته است که فرد بازداشت شده دچار اختلالات روانی بوده است. پیش از این آرامگاه شاه چراغ در شیراز در سالهای 1401 و 402 دو بار هدف حملات مسلحانه قرار گرفتند که در جریان آن چندین نفر کشته و زخمی شدند. گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت آن حملات را بر عهده گرفت. وزیر دفاع اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد به رغم لحن معتدل رهبران شورشی که حکومت اسد را در سوریه سرنگون کردند، اما تهدیدات از جانب سوریه همچنان پابرجاست. به گزارش رویترز، اسرائیل کاتس این اصرار را در بیانیه‌ای به مقاماتی که در حال بررسی بودجه دفاعی اسرائیل هستند بیان کرد و افزود خطرات فوری از جانب سوریه کاملا برطرف نشده است. یک روز قبل از این اظهارات، احمد الشر، رهبر گروه اسلامگرای تحریر الشام، گفت که اسرائیل از بهانه‌های دروغین برای توجیه عملاتش به سوریه استفاده می‌کند. با این حال او گفت علاقه‌ای به درگیری جدید ندارد، زیرا سوریه نیاز به بازسازی دارد. در یک هفته‌ای که از سرنگونی حکومت اسد در سوریه می‌گذرد، اسرائیل صدها حمله هوایی به اهداف نظامی در این کشور انجام داده و برای نخستین بار بعد از سال 1973 منطقه حائل میان دو کشور در بلندی‌های جولان را به اشغال خود درآورده است. و وزیر دفاع ترکیه روز یکشنبه اعلام کرد در صورت درخواست حکومت جدید در سوریه، آنکارا آماده ارائه آموزش نظامی به این کشور است. یاشار گولر با اعلام اینکه ترکیه با بسیاری از کشورها همکاری نظامی و توافقات آموزشی دارد، اولویت اول کشورش در سوریه را از بین بردن شبه نظامیان کرد موسوم به یگانهای مدافع خلق عنوان کرد. ترکیه از شورشیای سوری در سرنگون کردن حکومت بشار اسد حمایت کرد و شنبه هفته جاری هم پس از سالها سفارت خود را در دمشق بازگشایی کرد.
مشروع خبرها رو میشنیدید از رضا جمالی.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
علی ربیعی دستیار اجتماعی رئیس جمهور شنبه در شبکه ایکس توییتر سابق تأیید کرد که مسعود پزشکیان قانون حجاب عفاف را با توجه به تبعات اجتماعی آن در دستور کار شورای امنیت ملی قرار داده. علی شکوری راد عضو ارشد حزب اتحاد هم در مصاحبه با روزنامه سازندگی گفته شنیدم آقای پزشکیان با رهبر جمهوری اسلامی گفتگو کرده و به او گفته که اگر قانون عفاف حجاب بخواهد اجرا شود نظام جمهوری اسلامی آسیب می‌بیند و به همین دلیل نمی‌توانم این قانون را ابلاغ و اجرا کنم. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مصطفی خلجی.
علی ربیعی دستیار مسعود پزشکیان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که رئیس جمهور اجرای این قانون را با توجه به تبعات اجتماعی آن در دستور کار شورای امنیت ملی قرار داد. اکبر رنجبرزاده نماینده اسدآباد در مجلس نیز گفت که شورای عالی امنیت ملی فعلا مانع ابلاغ این قانون شده است. این دو هیچ توضیح بیشتری درباره تصمیم شورای عالی امنیت ملی در این زمینه ارائه نکردند و خود این شورا نیز رسما مداخله خود درباره قانون عفاف و حجاب را تایید نکرده است. برخی رسانه‌های نزدیک به رئیس مجلس مدعی شدند که ابلاغ این قانون تا آماده شدن لایحه اصلاحی دولت فعلا متوقف شده. شهرام دبیری معاون پارلمانی مسعود پزشکیان روز شنبه گفت که دولت در حال آماده کردن لایحه اصلاحی قانون تازه حجاب برای ارسال به مجلس است، اما هنوز مجلس رسما چنین دلیلی را برای عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب تایید نکرده و امیر حسین بانکی پور عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز هشدار داده که دولت هیچ گونه حق اصلاح یا استرداد این قانون را ندارد. این لایحه در ابتدا از سوی قوه قضاییه به دولت 13 ارسال شده بود و سرانجام در مجلس به تصویب رسید. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز 7 آذر در نشست خبری خود تاریخ 23 آذر ماه را به عنوان تاریخ پایان یافتن مهلت 3 ابلاغ قانون عفاف و حجاب اعلام کرد.
در اگر اشتباه نکنم 23 آذر، چون 3 زمان بوده
23 شما لطفاً این مصوبه رو ابلاغ خواهید کرد.
هاشمی اصلاح خواهید کرد، ابلاغ خواهید کرد قانونه.
اما اکنون که 2 از این مهلت پایانی می‌گذرد، همچنان گمان زنی ها در ارتباط با چرایی عدم ابلاغ آن ادامه دارد. نیروهای حامی دولت مدعی اند که اساساً طرح چنین قانونی در شرایط کنونی نه برای رعایت حجاب بلکه برای فشار بر دولت است. بهزاد نبوی سیاستمدار اصلاح طلب به روزنامه اعتماد گفت
من نگران این قانون و سایر موارد سلبی نیستم. معتقدم یک چنین مواردی را به مرگ میگیرند تا دولت به تب راضی شود. مشخص است کدام افراد و جزئیات و کدام تیپ‌ها در مجلس دنبال انجام این کار و این رویکرد هستند. طیف‌های تندرو به شناخته شده دنبال این برخوردهای سلبی هستند. مردم نباید زیاد نگران این موارد باشند.
علی شکوری راد دبیر کل سابق حزب اتحاد ملت ایران اسلامی نیز در گفتگو با روزنامه سازندگی گفته که بر اساس شنیده‌هایش پزشکیان در مورد قانون عفاف و حجاب با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفتگو کرده و گفته که اگر این قانون بخواهد اجرا شود نظام جمهوری اسلامی آسیب می‌بیند. شکوری راد با این حال از احتمال شکست دولت در برابر مخالفانش در این زمینه خبر داده است.
افراطیون پایداری دارند وارد فاز مقابله با دکتر پزشکیان می‌شوند و نیروهای کمی معتدل مثل آقای قالیباف را هم به سمت خودشان میکشند تا بتوانند یک جبهه‌ای را در مقابل دولت تشکیل دهند. باید زمان بگذرد و ببینیم که آیا آنها این رویارویی را چقدر به صورت جدی میخواهند دنبال کنند. چون اگر این رویارویی دنبال شود، نتیجه آن شکست دولت پزشکیان است.
از برخی اظهار نظرها میتوان به وضوح فهمید که جمهوری اسلامی موضوع پوشش زنان را دستاویزی برای رسیدن به مقاصد سیاسی خود قرار داده. فؤاد ایزدی از تحلیلگران هوادار حکومت در این زمینه تایید کرده که مسئله حجاب به مسائلی غیر از مسائل زنان مربوط است.
یک سری جوان ما داریم که اگر برای کشور مشکل ایجاد بشه، این جوان ها باید برن جلوی تیر، چاره نیست و میره. این فرد اگر احساس بکنه این حکومت دیگه خیلی اسلامی نیست، این برای چی باید بره جلوی تیر؟ اینجا خواهشی که داریم از این حضراتی که در کشور مسئول هستن که این ذهنیت کاری نکنن، که این ذهنیت در ذهن جوانهای حزب اللهی تر جامعه ایجاد بشه که این حکومت هم شبیه ما تو پاکستان جمهوری اسلامی نداره، اسمش جمهوری اسلامی پاکستان، احساس نکنن جمهوری اسلامی ایران هم میشه شده جمهوری اسلامی پاکستان.
ابهام در زمان ابلاغ قانون عفاف و حجاب در شرایطی است که نهادهای بین المللی از جمله کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار لغو فوری این قانون شدند.
گزارشی بوده از مصطفی خلجی. اما برخی از اعضای دولت پزشکیان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی میگویند که ابلاغ قانون عفاف و حجاب بر اساس تصمیم شورای عالی امنیت ملی فعلا به تعویق افتاده. دیدگاه پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق در آمریکا را در همین زمینه بشنوید.
من موضوع تعویق ابلاغ قانون حجاب رو دوست دارم از چند منظر بهش نگاه بکنیم. اولین و مهمترین نکته که باید بهش نگاه بکنیم این هستش که دولت داره سعی میکنه از راهکارهای قانونی پیش روی خودش استفاده بکنه برای اینکه به قول خودش اون وفاق ملی که قول داده بود آقای دولت و آقای پزشکیان به هم نخوره. اما این به هم نخوردن و این تلاش برای استفاده از این مجراهای قانونی یک مشکل بزرگ رو همچنان بر سر دولت آقای پزشکیان قرار میده و اون این هستش که آیا واقعا با اصلاح بخشی از مواد قانون حجاب مشکل اصلی حل خواهد شد؟ مثلا تصور بفرمایید که بعضی از مجازات‌های اون رو تقلیل بدن، یا تصور کنید که بخواد اتفاق نظر در خصوص حذف بعضی از این مواد باشه. به نظر من مشکل اصلی بر سر این هستش که امروز اکثریت زنان ایران از این موضوع حجاب عبور کردن، حتی خیلی از افراد محجبه هم از این مسئله عبور کردن و اولویتشون الان حجاب دار کردن بقیه افراد جامعه نیست. بنابراین یکی از موضوعاتی که به نظر من احتمالاً این همچنان به عنوان یکی از چالش‌های پیش روی دولت آقای پزشکیان خواهد بود این که اصلاح این مواد این قانون به چه صورتی خواهد بود و تا چه اندازه دولت قادر خواهد بود که فشار بیاره که بخش‌های خیلی سخت این قانون رو تغییر بده. زاویه دومی که دوست دارم بهش نگاه بکنم این هستش که وضعیت امروز ایران رو اگر نگاه بکنیم، مردم به شدت با مسائل معیشتی دست به گریبان هستن. دولت به صراحت مسئله گران کردن مسئله بنزین رو مطرح می‌کنه، کمبود بودجه رو مطرح می‌کنه، اینکه تهران کلان شهر پایتخت چند روز به تعطیلی کشونده میشه، با آلودگی هوا دست به گریبان هست، مازوتسوزی و اون قطع برق و این مسائل رو داره. سوال اصلی هست این هستش که این رفت و آمد و این هزینه هایی که بابت مسئله قانون حجاب و عفاف داره میشه تا چه اندازه اصلا باید صورت بگیره و آیا بهتر نیست به جای این وقت و انرژی مملکت در جهت نیازهای اصلی مردم هزینه بشه؟ برای اینکه یه نگاهی گذرا داشته باشیم به پیشینه قانون حجاب، این همون قانونی هستش که لایحه‌اش توسط قوه قضاییه سال 1402 آماده شد، به دولت داده شد، دولت هم نگاهی به اون کرد و این قانون رو رد کردن، دادن به مجلس. بنابراین الان به نظر من این اصلاحیه فقط در واقع یک نوع تلف کردن هزینه مملکتی هستش که به شدت در قسمت‌های دیگه نیاز به توجه و نیاز به تغییرات مهم داره. ای کاش ما در وضعیت تاریخی قرار می‌گرفتیم که وضع قوانین میتونست بره به سمتی که به مردم و به زندگی روزمره مردم کمک بکنه، در جهت اینکه به جای اینکه در واقع بخواد به سمتی بره که بخواد مردم رو محدودتر بکنه و ایجاد عصبانیت و خشونت‌های بیشتری رو در جامعه به وجود بیاره.
دیدگاه پگاه بنی هاشمی رو میشنیدید، اما در ادامه در زمینه تعلیق قانون حجاب عفاف دیدگاه احسان نادرپور روزنامه نگار سیاسی در کانادا رو بشنوید.
پزشکان از همون روزه انتخابات و مناظره به طور جدی مقابل این لایحه حجاب و عفاف موضع‌گیری کردش. برای همین طبیعی بود که خیلی راحت زیر بار اجرای قانون نره. توی گفتگوی ویژه خبری که همین چند وقت پیش هم دوباره ازش در موردش سوال شد، بازم مخالفتشون نسبت به این لایحه اعلام کرد. هنوز به طور دقیق مشخص نیست که تا چه زمانی جلوی اجرای شدن این قانون گرفته میشه. اونطور که رسانه‌های داخل ایران اعلام کردن، شورای عالی امنیت ملی زمانی اعلام نکرده برای توقف اجرای شدن این قانون، و این یعنی احتمال اینکه این قانون مثل خیلی از لوایح گذشته که در مورد موضوعات مختلف بوده بره برای سالها خاک خوردن. ولی هنوزم نمیشه گفت به طور جدی خطر اجرای شدنش رفع شده. این لایحه از ابتدا مشکلات زیادی داشت، از غلطهای املایی که توی لوایح اول بوده تا باگ‌های قانونی اون، و اینکه اساسا شما وقتی جریمه‌هایی که مشخص شده توی این لایحه رو کنار جرم کیفری می‌ذارید، می‌بینید که میزان مجازات بی‌حجابی ممکنه حتی از آدم ربایی هم بیشتر باشه. یکی از وکلا هم قبلا اشاره کرده بود به این موضوع و مثال زده بود که مثلا کسی که برای بار دوم به جرم برهنگی بازداشت میشه طبق این قانون باید 10 تا 15 سال حبس براش برید. ولی خب این مجازات از مجازات قاچاق 20 کیلوگرم تریاک، آدم ربایی و خرید و فروش سلاح هم بیشتره. وقتی همچین باگی توی قانون هست، طبیعتاً قابلیت اجرای شدن نداره این قانون. طبیعتاً نیاز به بررسی دوباره داره این قانون. الان هم اعلام شد که دولت قصد داره ورژن خودش از این لایحه رو به مجلس ارائه کنه دوباره. خب اگه این اتفاق بیفته، ممکنه ما عملا تغییری نبینیم و صرفا ببینیم مثلا 10 سال حبس شده 1 سال یا حتی جزای نقدی، و این بازی مشکلی رو حل نمیکنه و بازم دولت و حاکمیت رو مقابل مردم قرار میده. یک بعد دیگه داستان هم مسائل امنیتی هستش که با توجه به ورود شورای عالی امنیت ملی میشه اونو محتمل‌تر دونست، که حالا پیش بینی شده اجرای لایحه حجاب و عفاف ممکنه که منجر به تقابل میان مردم و عامران به معروف و نهایتاً بروز دوباره اعتراضات بشه و مردم بخوان علیه حاکمیت جمهوری اسلامی دوباره به خیابون‌ها بیان. با توجه به حجم بحران‌های داخلی و بین‌المللی که این روزها جمهوری اسلامی باش روبرو هست، طبیعتاً بحران امنیتی این شکلی میتونه شرایطو براشون سخت‌تر از قبل بکنه. به هر حال اگه قرار باشه لایحه دوباره مجلس ارسال بشه، این حداقل شاید نزدیک به 6 ماه زمان ببره و اجرای این قانون رو عقب بندازه. بعد ببینیم که آیه پزشکیان در سال 1404 چه اقدامی برای این لایحه انجام میده و سرانجام این لایحه پرحاشیه چی میشه.
سخنان احسان نادرپور رو میشنیدید. گزارش هایی که شنیدید در مورد قانون عفاف و حجاب بود، ولی در انتهای بخش دوم این برنامه باز هم گزارشی مفصل در همین زمینه داریم.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز. از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز. از 10 صبح تا نیم شب 12005 کیلوهرتز.
همونطور که در خبرها شنیدید، میلاد پناهی پور وکیل پرستو احمدی از آزادی موکلش و نوازندگان کنسرت کاروانسرا خبر داد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی به فاصله کوتاهی پس از پخش اجرایی بدون حجاب اجباری پرستو احمدی خواننده که در یک کاروانسرا در ایران انجام شده بود، علیه او و سایر عوامل این اجرا اعلام جرم کرده بود. هومن عسکری گزارش می‌دهد.
پرستو احمدی هستم، خواننده. امیدوارم که دوست داشته باشین اجرا رو و هر جای این دنیا که هستید حالتون خوب باشه و شاد باشید. خب بریم.
تصاویری که تا همین چند سال پیش حتی تصورش هم دور از ذهن بود. خواننده زنی که بدون حجاب اجباری در مقابل یک کاروانسرا بر روی فرش زیبای ایرانی ایستاده و ترانه های آشنای فارسی را می خواند.
Thank you.
ارسطو احمدی نام این خواننده جوان است که حالا در چشم برهم زدنی نامش در کانون توجه ها قرار گرفته و اجرایش در شبکه های اجتماعی و رسانه ها پخش شده. خانم احمدی خود درباره این اجرایش نوشته: من پرستو دختری که میخواهم برای مردمی که دوستشان دارم بخوانم. این حقی است که نمیتوانستم از آن چشم بپوشم. خواندن برای خاکی که عاشقانه دوستش دارم. اینجا در این نقطه از ایران عزیزمان، در این تکه که تاریخ و اسطوره های ما به هم پیوند میخورند، صدای من را در این کنسرت فرضی بشنوید و خیال کنید این وطن زیبا را. نوشین تافی دیگر خواننده زن ایرانی که او هم این سالها کارهایش بدون حجاب اجباری منتشر شده، درباره این روند و انتشار کنسرت پرستو احمدی به رادیو فردا چنین میگوید:
این اتفاق خیلی خیلی خوبی هست. ببینید، من و بعضی از همکارانم که بعد از من شروع کردن به انتشار کارهای تکخانیشون توی سالهای گذشته، یعنی همون بین سالهای 93 به بعد، جریان خوبی راه افتاد. یعنی خیلی از همکارای من بدون ترس اونا هم شروع کردن به کار و تا جایی جلو رفتن و همچنان هم کار میکنن. ولی این دست اتفاقات هر چند وقت یک بار خیلی خوبه که به این شیف و با بازتاب زیاد اتفاق بیفته. یعنی اون کارهای، اون تلاشایی که ما کردیم نسل قبلتر فراموش نشه و ادامه دار باشه.
اجرای بدون حجاب پرستو احمدی از آن رو مورد توجه ویژه قرار گرفته که پس از انقلاب سال 57 خوانندگی زنان ولو با حجاب اجباری در مجامع عمومی و بجز مقابل همجنسان خود ممنوع بوده و آوازخوانی و تکخوانی آنها از رادیو یا تلویزیون پخش نمی شود. پیش از این و در جریان اعتراض‌های سراسری سال 1401 که پس از جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، آهنگ از خون جوانان وطن با اجرای پرستو احمدی در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشت. برای خانم احمدی به همین دلیل یک پرونده قضایی تشکیل شده بود. اینک ساعتی پس از انتشار کنسرت پرستو احمدی، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از ورود دستگاه قضایی و تشکیل پرونده علیه خواننده و عوامل تولید این کنسرت خبر داده. اجرای بدون حجاب اجباری پرستو احمدی یکی از تازه ترین مصادیق این واقعیت در سطح جامعه است. اجرایی که حالا به رغم هشدارها و تهدیدها با تحسین گسترده‌ای مواجه شده و تصاویری را رقم زده که دیگر برای همیشه در خاطره جمعی ایرانیان ثبت شده است.
بله، گزارش بود از هومنه عسکری. اما در همین زمینه در واقع بازداشت و آزادی پرستو احمدی خواننده، ساعتی پیش گفتگویی داشتم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی، و ابتدا از دلایل این بازداشت و آزادی شتاب زده پرسیدم. رضا علیجانی:
به همون دلیلی که قانون حجاب اجباری به تعویق افتاد. یعنی این کنسرت خانم پرستو احمدی و دوتا همکارشون آقای احسان بیرقدار و سهیل فقیه نصیری که بازداشتن و حالا دیگر همکارانشون رو خبری نداریم، در زمانی اجرا شد و عمومی شد که فضای کشور، فضای سیاسی و اجتماعیش تحت تاثیر همین بحث و کشمکش و قانون حجاب اجباری بود، که این کنسرت که خوب نشون میداد یه کار جمعی حرفه‌ای است بیرون اومد. بد نیست که من بگم محل این کاروانسرا در شمال شرقی قم هستی و این خیلی نمادینه، یعنی در نزدیک یک شهر خیلی مذهبی این اجرا شده. یک سنت شکنی و تابو شکنی بود و معمولا کسانی که تابو شکنی میکنن راه رو برای دیگران باز میکنن، اما حکومت ها سعی میکنن تابو شکنه ها رو مایه عبرت دیگران بکنن، مثل خانم ویدا موحد که روسریش رو چوب کرد روی یک پست برق در
خیابون انقلاب تهران بازداشت کردن، تنبیه کردن، ایشون و دیگران حکمای سنگین دادن. اما چرا به سرعت آزاد کردن؟ این میتونه هم یک عقب نشینی باشه و هم یک برخورد پیچیده تاکتیکی. یعنی الان که حکومت درگیر مشکلات و معضلاتی در سیاست خارجی هست، بحران منطقه‌ای داره، بحران اجتماعی داره، از اعتراض مردم میترسه، از اینکه یک چهره ضعیفی ازش در صحنه بین الملل ساخته و این چهره ضعیف میتونه بسترساز این باشه که کشورهای خارجی بخوان فشار بیشتری بیارن، حتی حمله نظامی بکنن، بسیار دستپاچه و سرگشته رو برخورد میکنه. و فعلا مثل همون قانونی که تعویق انداخت که اونجا من تحلیلم این هست که کاملا عقب نشینی و دیگه به قول معروف بند و آب برده، در این مورد به خصوص آیا ایشون رو همکارانشون رو کتاب و شکنی کردن میخوان مایه عبرت دیگران بکنن یا نه، این رو باید در انتظار بود. ولی الان یه برخورد حداقلش این رو میشه گفت که یه برخورد پیچیده تاکتیکی است که فعلا آبا از آسیاب بیفته تا اگر دست تنبیه هم دارن بعدن تنبیه بکنن، یا اینکه نه دیگه دستشون در رفته، مثل برخوردی که با شروین حاجی پور کرد و مجبور شدن که تحت تاثیر فشار افکار عمومی این رو عقب نشینی بکنن. در یه جمله بخوام جمع بندی بکنم، فشار افکار عمومی داخلی و ایمیج و تصویری که ازشون در سطح بین المللی به خاطر تنبیه کاری که در دنیا هر زنی انجام میده، اگه بخواد این تصویر منتقل بشه، خوب یه تصویر طالبانی از اونها داده میشه، اونم در روزهایی که بشار اسد و جنایتاش تیتر اول خبرهای دنیاست.
یک روز بعد از انتشار ویدیوی اجرای موسیقی خانم احمدی و گروهشون در یوتیوب، قوه قضاییه جمهوری اسلامی علیه خانم احمدی و سایر عوامل کنسرت اعلام جرم کرد. الان فکر میکنید چه جوابی برای این اعلام جرم رسمی دارن؟
ببین، اون اعلام جرم سریع که خب برای خالی نبودن عریضه است، برای برخورد سریع با اون چیزی است که دهنکجی به حکومت محسوب میشه، نوعی مبارزه و مقاومت علنی غیر خشونت آمیزی که اگه بخواد رواج پیدا بکنه و عادی سازی بشه برای حکومت هزینه داره. اما الان در واقع میتونن یه توجیه حقوقی بکنن، بگن براش تشکیل پرونده شده، به دید وثیقه یا کفالت مثلا آزاد شده تا نوبت دادگاهش برسته. اما یک تیتری هم در آزادیشون بود که پس از توجیه. حالا این توجیه میتونه این باشه که بله ایشون مثلا توجیه شد و دیگه این کارو نمیکنه، ولی سرجم من این نوع برخوردها رو برای هم اینکه جامعه به قول خودشون پررو نشه، هزینه ها پایین نیاد و هم اینکه بدنه هوادارشون دلخور نباشه که بابا شما چه حکومت دینی هستین که ادعای دین دارین و تو کشور شما اینجوری مثلا فسق و فجور و بی‌بندوباری هست. اخیراً آقای فؤاد ایزدی که از تئوریسین‌های راست افراطی که نزدیک با آقای جلیلی است، در یک مصاحبه‌ای در یک گفتگویی که ازش پرسیدن چرا روی این لایحه اینقدر اصرار دارید، گفت کسانی که حاضرن برای این حکومت تیر بخورن و گلوله بخورن، اینها اگر فکر کنن این حکومت دینی نیست دیگه برای چی باید جلوی تیر برن؟ یعنی خیلی صریح و روشن داره میگه که چرا ما برخورد قضایی میکنیم و این برخورد قضایی رو اگر نکنیم تو دل نیروی سرکوب ما خالی میشه، تو دل نیرویی که پایگاه اجتماعی ماست خالی میشه. حالا این رو زورشون به خارج نمیرسه، زورشون به منطقه نمیرسه، وعده صادقسته رو به تأخیر تعویق و حتی شاید ملغا کردن. اونجا هم ذهن این افراد سلدار میشه. همین امروز سایت رجا نیوز زده که شما وقتی وعده صادقسته رو انجام نمیدید، دشمن دچار خطای محاسباتی میشه و پیشروی میکنه. یعنی دلخوری نیرویی که با شعر و شعار بزرگش کردن و تربیتش کردن رو نشون میده. حالا اینجا دیگه جاییست که شاید یه خور هزینهش از اون هزینه خارجی کمتر باشه، دستشون برای برخورد و سرکوب بیشتر باز باشه. ولی همین عقب نشینی از اجرای لایحه و همین آزادی سریعتر خانم پرستو احمدی نشون میده که ترس از افکار عمومی داخلی هم اضافه شده به ترس از هزینه‌هایی که سیاست خارجی و منطقه ایشون داره.
گفتگویی بود با رضا علیجانی و حالا یک بار دیگه نوبت میرسه به خبرها از همکارم رضا جمالی.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. وزیر دفاع اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد به رغم لحن معتدل رهبران شورشی که حکومت اسد را در سوریه سرنگون کردند، اما تهدیدات از جانب سوریه همچنان پابرجاست. اسرائیل کاتس این اظهارات را در بیانیه‌ای به مقاماتی که در حال بررسی بودجه دفاعی اسرائیل هستند بیان کرد و افزود خطرات فوری از جانب سوریه کاملا برطرف نشده است. دیدبان حقوق بشر سوریه هم اعلام کرد که هواپیماهای نظامی اسرائیل شامگاه شنبه با 26 حمله هوایی 10 مناطق مختلف سوریه را بمباران کردند. این اهداف شامل انبارهای تسلیحاتی ارتش سوریه در حومه هومس، قلمون و اطراف دمشق بوده است و انبارهای سلاح نیز در حومه سویدا مورد حمله قرار گرفته است. بر اساس گزارش‌ها از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه تا کنون اسرائیل حدود 500 حمله هوایی در 13 استان این کشور انجام داده است. وزیر دفاع ترکیه روز یکشنبه اعلام کرد در صورت درخواست حکومت جدید در سوریه، آنکارا آماده ارائه آموزش‌های نظامی به این کشور است. یاشار گولر با اعلام اینکه ترکیه با بسیاری از کشورها همکاری آموزشی دارد، اولویت اول کشورش در سوریه را از بین بردن شبه نظامیان کرد موسوم به یگانهای مدافع خلق عنوان کرد. هیئت منصفه فدرال در لس آنجلس آمریکا میگوید که سمیر عثمان شیخ، رئیس پیشین زندان مرکزی دمشق و مقام ارشد امنیتی حکومت بشار اسد را به اتهام شکنجه زندانیان و نقض حقوق بشر محاکمه میکند. دادستانی آمریکا این مقام 71 ساله را به 3 مورد شکنجه و 1 مورد توطئه برای شکنجه در دوران ریاستش بر زندان دمشق در سالهای 2005 تا 2008 متهم کرده است. علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس جمهور ایران، اعلام کرد که قانون عفاف و حجاب به دستور مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار گرفته و فعلا آن را ابلاغ نمی کنند. اکبر رنجبرزاده، نماینده مجلس، هم با تأیید این موضوع گفت که تعبیق ابلاغ این قانون بر اساس تشخیص و تصمیم شورای عالی امنیت ملی گرفته شده است. پرستو احمدی، خواننده اهل نوشهر که روز شنبه در مازندران بازداشت شده بود، بامداد یک شنبه آزاد شد. میلاد پناهی پور، وکیلش، اعلام کرده که این خواننده ساعت 3 بامداد و 2 نوازنده مرد بازداشت شده دیگر حوالی نیمه شب آزاد شدند. پرستو احمدی، خواننده ایرانی، در کنسرتی فرضی که در 21 آذر در یک کاروانسرا برگزار کرد بدون حجاب اجباری ظاهر شد. و رسانه‌های ایران روز یکشنبه از بازداشت فردی با سلاح سر در حرم خواهر امام هشتم شیعیان در قم توسط نیروهای امنیتی خبر دادند. به نوشته خبرگزاری فارس، فردی میانسال با یک قبض سلاح سرد پس از ورود به صحن حرم ضمن درگیری با یک فرد خاص، یکی از زائران را مجروح کرد. خبرگزاری فارس هویت فرد بازداشت شده و نفری که مورد تهدید او قرار گرفته اعلام نکرد، اما این رسانه به نقل از یک منبع آگاه نوشته است که فرد بازداشت شده دچار اختلالات روانی بوده است.
نگاهی بود به خبرها از همکارم رضا جمالی.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
مقام‌ها و وزرای خارجه آمریکا، کشورهای منطقه و چند کشور غربی در پایان نشست خود در اردن ضمن حمایت از مردم سوریه و تمامیت ارضی این کشور بر لزوم روند انتقالی فراگیر در سوریه تأکید کردند. این نشست روز شنبه 24 آذر در بندر عقبه اردن برگزار شد، ولی ایران و روسیه، دو متحد اصلی حکومت بشار اسد، به نشست اردن دعوت نشده بودند و از سوریه نیز نماینده‌ای در سالن مذاکره دیده نمی‌شد. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل منطقه، داشتم، ابتدا از دلیل عدم حضور این دو کشور و حتی نماینده‌ای از سوریه پرسیدم. علی سعدزاده:
واقعیت این است که این جلسه علیه ایران و روسیه تشکیل شده بود، یعنی کسانی بودند که همه مخالف نقش تاکنونی روسیه و ایران بودند. یک این، دوم اینکه تصمیمی هم گرفته نشد، به خاطر اینکه و خود سوریه رو دعوت نکردن، چون الان ما هنوز سوریه یک پارچه‌ای نداریم که بگیم کی به عنوان نماینده سوریه شرکت کنه، چون همونطور که میدونید گروه‌های متفاوتی. ولی وزیر امور خارجه ترکیه در حقیقت میشه به عنوان نماینده سوریه تلقی کرد، چون ترکیه تعیین کننده اصلی تمام حوادث، و این جلسه بیشتر جلسه ترس و امید بود. یعنی از یه طرف همه دولت‌هایی که اونجا هستن پس از این دارن که آینده چه خواهد شد در اثر توازن قوا و غیره، و امید این که شاید بتوانند یک دولت مرکزی مقتدری در اونجا درست کنند. بین این ترس و امید این جلسه تشکیل شده بود و همونطور که میدونید همه هم سعی میکنن که رابطه‌ای با این گروه‌ها ایجاد کنن. آقای بلینکن گفت ما ارتباط داریم، قطر میخواد سفارتش رو باز کنه و ترکیه که اصلا میشه به عنوان فرمانده اصلی داستان و تعیین کننده آینده سوریه دونست.
در بیانیه پایانی نشست عقبه بر اهمیت مبارزه با تروریسم و افراطگرایی در سوریه و جلوگیری از ظهور مجدد گروه‌های تروریستی در اون کشور تاکید شده و یک قسمت به خصوص تاکید شده بر تمامیت ارضی سوریه، ولی این در حالی هستش که سربازان اسرائیلی در منطقه حائل در خاک سوریه حضور دارن. به نظر شما این یک پیامی برای اسرائیل هست؟
این یک پیامی برای اسرائیل هست، ولی اسرائیل واقعا یکی از پیام ها هست، شاید پیام ضعیف این داستان باشه. پیام اصلی در حقیقت من فکر کنم سیاست ترکیه هست، چون به هر حال از اونجا که میدونم ترکیه تعیین کننده اصلی آینده سوریه خواهد بود و از اونجا که میدونم هدف اصلی ترکیه این است که کردها رو خل اصلاح کنه و این منطقه بزرگی که کردها در اونجا استیلا دارن در اختیار بگیره، و شما اگر دیشب دیده باشید وسایل ارتباط جمعی رو، وزیر خارجه ترکیه مثل فرماندار آینده سوریه صحبت کرد، گفت این کردها یا باید اسلحه‌شون رو زمین بگذارن و یا آدم گفت ما دولت سوریه اونها رو خل اصلاح خواهد کرد. نگرانی دولت‌های عرب این هست، نگرانی همه دنیا این هست که امکان این وجود داره که در این مبارزه‌ای که ترکیه با کردها در پیش داره تا اونجایی بره که وحدت سرزمینی سوریه به خطر بیفته. به همین دلیل هم هست که آقای انور فرقاش، یکی از متنفس‌ترین سیاستمداران امور خارجی امارات متحده عربی، گفته ما نگران تمامیت ارضی سوریه هستیم و این نگرانی از تمامیت ارضی ناشی از این اشغال اسرائیل از این منطقه حائل بین سوریه و اسرائیل نیست، گرچه اون هم هست، ولی نگرانی اصلی همطور که گفتم بالا گرفتن اختلافات درونی خود سوریه هست که منجر به سمپاشیدگی این کشور بشه.
اگر بخوایم یه مقدار به مسائل داخلی و اجتماعی خود سوریه بپردازیم، به نظر شما آزادی‌های مشروع و به خصوص آزادی‌های زنان در جامعه، هرچند جولانی رهبر گروه مسلط در سوریه تضمین‌هایی داده در این زمینه، ولی به هر حال با توجه به ماهیت اسلامی بودن این گروه نگرانی‌هایی طبعاً میتونه وجود داشته باشه. نظر شما در این زمینه چیه؟
واقعیت این است که دولت آینده سوریه یک دولت اسلامی خواهد. اینکه مقدار اسلام چقدر حضور خواهد داشت در این دولت نمیدونید. شاید نقش ترکیه تعیین کننده باشه. شاید بشود برای سوریه این امید رو داشت که این تساهل و رواداری که ما راجع به اقلیت‌ها در ترکیه میبینیم، با اینکه چندان ایدئال هم نیست، به هر حال مسائل زنان، مسائل اقلیت‌ها و غیره تا حدودی در ترکیه رعایت میشه. لااقل این امید وجود داشته باشه که در سوریه آینده این رواداری‌هایی که در ترکیه هست اونجا هم حاکم بشه. و من فکر میکنم اگر به اختلافات درونی شدید نرسه در سوریه و ترکیه موفق بشه سیاستش رو جا بندازه، میشه انتظار داشت این رواداری در سوریه بیاد و ترکیه موفق بشه سیاستی رو که در خود کشور خودش اجرا میکنه به سوریه هم منتقل بکنه. به خصوص اینکه سوریه واقعا یک کشور چند پارچه‌ای هست از نظر عقیده و مذهبی. شما اونجا دروزی دارید، مسیحی دارید، علوی دارید، حتی مقدار شیعه 12 امامی دارید، کرد دارید، اقلیت‌های متفاوتی دارید. و اگر دولت ترکیه میخواد کمک بکنه این حکومت مرکزی سوریه ساخته بشه و در این حال نمیخواد که وحدت ارضی سرزمینی سوریه از بین بره، راهی نداره جز یک رواداری نسبت به این اقلیت ها به وجود بیاره، حداقل بخشی از این رواداری که در ترکیه هست در سوریه هم پیاده بشه.
گفتگویی بود با علی صدرزاده. اما استفاده از اصطلاح اتاق گاز برای توصیف شهرهای بزرگ ایران به ویژه تهران به دلیل افزایش شدید آلودگی هوا نشان دهنده وضعیت بحرانی و خطرناک این شهرهاست. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
صنایع آلاینده، خودروهای فرسوده، سوخت غیر استاندارد و استفاده از سیستم‌های گرمایشی آلوده کننده در کنار نبود برنامه‌های منسجم برای مقابله با بحران آلودگی هوا همگی دست به دست هم دادند تا تهران، اصفهان، تبریز، مشهد، عراق، اهواز و ده‌ها شهر دیگر به مکانهایی تبدیل شوند که نفس کشیدن برابر است با نگرانی، درد، بیماری و مرگ. متولی کجاست؟ نباید کسی به طور مثال بپرسد که تکلیف اجرای قانون هوای پاک چه شد؟ محمد درویش، فعال و کارشناس محیط زیست، در این باره به دیدار نیوز میگوید:
7 سال میگذره از اینکه یک قانونی رو سرانجام به امضا رسوندیم در مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون هوای پاک که مطابق این قانون 16 دستگاه در سطح معاون رئیس جمهور یا وزیر مسئولیت دارن برای اینکه به مشکل آلودگی هوا به تفکیک وظایف رسیدگی کنن. شگفت آور و تأسف آور این که این 7 سالی که این قانون از سال 1996 تا به حال به تصویب رسیده، تعداد روزهایی که شاخص آلودگی از 100 گذشته اضافه شده.
به عقیده برخی در این میان یک عامل بیشتر شدن آلودگی هوا میتواند خارجی باشد، یعنی تحریم‌های اقتصادی. تحریم‌ها گره آلودگی هوا را کورتر کرده است، چرا که نمیتوان از تجارب و سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای رفع آلودگی ها بهره جست، چنان که دیگر شهرهای سابقا آلوده دنیا چنین کردند، مانند مکسیکو سیتی، میلان، لندن، پکن و نظایر آن. وحید نوروزی، کارشناس محیط زیست، در گفتگو با رادیو تهران:
ما به تنهایی دور خودمون میخوایم یک حساری بکشیم و انتظار داشته باشیم که آلودگی هوای کلان شهر نه تنها تهران، تمام کلان شهر دیگه اون حل کنیم، حتما اتفاق نخواهد افتاد. ببینید، ما از نظر فنی در خودروسازی مشکل داریم، از نظر فنی در تولید سوخت با کیفیت، چه بنزین، چه گازوئیل، چه سوخت دیگه، مشکل جدی داریم و همه اینا رو وقتی ما ارزیابی میکنیم تهش میرسیم به مشکلات مالی، اعتباری و تحریم.
مازیار غلامی، مدیر کل هواشناسی تهران، هشدار می‌دهد آلودگی هوا در تهران به حدی رسیده که وضعیت تنفسی شهروندان در بسیاری از روزها در وضعیت بحرانی قرار دارد. در خوزستان وضعیت بحرانی آلودگی هوا غیر قابل چشم‌پوشی است. این آلودگی شدید نتیجه مستقیم وجود صنایع آلاینده‌ای مانند نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد و نیشکر در این استان است که مشکلات بهداشتی و زیست محیطی زیادی برای شهروندان دارد. وقت تنگ است و مسئولان هم به نظر می رسد به بهانه‌های مختلف انجام وظایف خود را رها کردند و مورد پرسش هم قرار نمی گیرند. وحید نوروزی، کارشناس محیط زیست:
متاسفانه مسئولین ما به هوای تحریم و نداریم و نمیشه حتی کارهای معمولی هم رها کردن. همین قانون هوای پاک مصوبه مجلس رو ببینید، الان خانم انصاری در سازمان محیط زیست به عنوان متولی هوای پاک در کشور بیاد و همین قانون هوای پاک رو بذاره روی میز و یه بخشش که به توان و تولید داخل ما هم بستگی داره اونا رو حداقل استنتاق بکنن. به نظر میرسه این چون این نیست، پس همه چی مسئولین ما در حوزه آلودگی هوا اجرا نکردن.
بر اساس قوانین حقوق بشر و قانون اساسی ایران، هر فرد حق دارد در یک محیط سالم زندگی کند. آلودگی هوا به روشنی ناقض این حق مسلم و بیچون و چرای شهروندان ایرانی است.
گزارشی بوده از مهرداد میردامادی. اما ابلاغ قانون حجاب عفاف به چالشی بین مجلس و دولت تبدیل شده. قانونی که فقط چالشی بین حاکمان با حاکمان نیست، بلکه جامعه را علیه جامعه قرار می‌دهد. برخی از جامعه شناسان هشدار می‌دهند، هشدار از اسیان و شعله ور شدن اعتراضات در جامعه خسته و دردمند از سیاست‌های حکومت. برخی متن حجاب عفاف را یک متن ضد اجتماعی و ضد جامعه می‌دانند که می‌خواهد جامعه را دو قطبی کند و مردم را علیه مردم بشوراند. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به گزارشی در این زمینه از وحید پوراستاد توجه فرمایید.
جمهوری اسلامی شبیه یک خانه کلنگی شده. بنای قدیمی و کهنه با دیوارهایی فرسوده که هر لحظه امکان ریختن کل بنا وجود دارد. گچهای این خانه هر روز بیشتر میریزد و نما را زشت و زشت‌تر میکند. اراده برای بازسازی کل این خانه وجود ندارد. برخی معتقدند این خانه دیگر قابل بازسازی نیست و باید آن را از اساس خراب کرد و روی آن بنایی دیگر ساخت. برخی هم بر این باورند که هنوز می شود با یک بازسازی در کل ساختار بنا را حفظ کرد تا قبل از اینکه خودش فرو بپاشد. گروهی هم این خانه را همچنان بدون مشکل می بینند و معتقدند اصل این بنا مشکلی ندارد. قانون جنجالی و پرچالش حجاب و عفاف را هم می توان در چهارچوب همین خانه دید. حکومت نمی خواهد بپذیرد که اصل خانه دچار کهنگی شده و با انواع ابزارهای مقاوم سازی همانند قانون حجاب و یا فیلترینگ نمی تواند بنای لرزان این خانه را سرپا نگه دارد، زیرا که با یک ضربه کوچک بخشی از ساختمان و حتی چه بسا کل این بنا فرو می ریزد.
این قانون به این شکل قابلیت اجرا، بخشش قابلیت اجرا قطعا نداره، بخشش هم خوبه، این قانون باید اصلاح بشه.
وقتی مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور میخواهد وسط را بگیرد که بخشی از این قانون حجاب خوب است و بخشهایی هم قابل اجرا نیست، برخی دیگر در درون ساختار حکومت حتی با صراحت بیشتری میگویند این قانون اصلا قابلیت اجرا ندارد، مثل ناصر ایمانی فعال سیاسی اصولگرا که گفت قانون عفاف و حجاب باید ملغا شود نه اینکه اصلاح شود. قانونی که البته بسیاری از حقوقدانان و نخبگان پرهیز دارند از لفظ قانون برایش استفاده کنند و از آن به عنوان متنی ضد اجتماعی یا تعابیری دیگر همانند قرون وسطایی، ضد ایرانی، طالبانی، ضد ملی و تفرقه افکنانه یاد می‌کنند. عبدالله ناصری فعال سیاسی منتقد آن را مبتذل‌ترین قوانین مجالس رهبری و به تعبیر او شر مطلق در جهت حفظ یکی از خطوط قرمز رهبر جمهوری اسلامی خوانده است. اما در دیگر سو حاکمان و مقام هایی هستند که برای منتقدان و نیز برخی از دولتیان که در اجرای قانون حجاب تردید دارند خط و نشان کشیدند. محمد حسین همدانی امام جمعه کرج گفته کسانی که سگ از سر و رویشان بالا می رود و در همان حال مشغول نماز خواندن می شوند مخالف قانون حجاب هستند. امام جمعه همیشه در صحنه و پر سر و صدای مشهد، احمد علم الهدا هم که یکی از همان افرادی است که در کلنگی شدن خانه و بنایی به نام ایران نقش بسزایی داشته، خط و نشان کشیده که قانون حجاب باید بدون کم و کاست اجرا شود. او به مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران که گفته بود این قانون ابهام و اجرای آن مشکل دارد گفت مگر می توانید بگویید قانون حجاب از نظر من ابهام دارد؟
از نظر اجرایی حداقل منی که قرار اجرا کنم برام خیلی سوال‌ها و ابهام وجود داره که به این سادگی امکان نداره. یعنی ما می‌خوایم یه چیزی رو درست بکنیم، ممکنه با این مداخله کلی چیزای دیگر رو خراب کنیم.
یک سوی این قانون مجلس شورای اسلامی قرار دارد، با اکثریتی از اصولگرایان و تندروها که با رأی اقلیتی از مردم وارد مجلس شدند و این اختیار را دارند که حالا برای اکثریت جامعه قانون بنویسند. قانونی که برای بیهجابی مجازات های مالی سنگین چند ده میلیون تومانی تا حتی اعدام به عنوان افساد فعل ارز در نظر گرفته است. محسن برهانی وکیل دادگستری در برنامه اینترنتی رسانه آزاد:
بزرگترین اشتباهی که در این قانون رقم خورده توسط طراحان اینه که حجاب و رفتارهای مرتبط به حجاب رو تبدیل کرده به اولویت اول ساختار سیاسی، اجتماعی و قضایی ایران. این که من یک مرتبه یک مسئله شرعی یا غیر شرعی رو تبدیلش کنم به مسئله اول، تبدیلش کنم به تنگه احد، تبدیلش کنم به خاکریز اول، به دیوار برلین، این اولویت منه که این اصلی ترین مسئله ماست. این ربطی به شریعت نداره. قطعا در شریعت و در دین حجاب اولویت اول نیست، دومم نیست، دهمم نیست.
پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در چهار مرحله در سال‌های 1380، 1382 و 1395 و آخرین بار در سال 1402 از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شده. بر اساس این پیمایش در سال 1402 41% پاسخگویان با گزاره همه خانم‌ها باید حجاب داشته باشند موافقند و 45% مخالف این موضوع هستند. بقیه هم نه موافقند و نه مخالف. در حالی که در مورد همین سال 53% از پاسخ دهندگان در سال 1395 موافق و کاملا موافق و تنها 22% مخالف و کاملا مخالف بودند. با این وجود مهدی جمشیدی از بانیان این قانون در یک برنامه تلویزیونی مدعی است این قانون فقط 10% افراد لجوج را شامل می شود.
تمام دعوا بر سر یه اقلیت متجاهر لجوج 10% هست، قانون میخواد نشتی فرهنگی اونها رو علاج بکنه اگر از طریق گفتن و اینها نمیشه. بنابراین اصلا به نظرم جامعه وسیع نیست.
در پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در سال 1402، 38% جامعه در برابر این پرسش که مواجهه آنها با بی‌حجابی خانم‌ها چگونه است، آن را بدون اشکال دانستند و 46% هم با آنکه مخالف بودند، اما گفتند کاری با آن نخواهند داشت. یعنی در مجموع 84% جامعه با این وضعیت کنار آمدند. این خود نشانی از تغییرات سریع فکری و عقیدتی جامعه ایران را نشان می‌دهد. همچنان که در سال 1395 وقتی از مردم پرسیدند آیا دین از سیاست باید جدا باشد، 30% موافق بودند، اما در پیمایش 1402 به آمار خیره کننده 73% موافق رسیده است. با این وجود بانیان قانون از جمله ابوالفضل اقبالی در گفتگو با رسانه اینترنتی آزاد استدلال‌های عجیب دارد.
ما بسیار آدم‌هایی داریم که در همین شهر تهران از این وضعیت بیمار میشن و میرن بیمارستان و اونها آدم‌های سالمین. جوون 19 ساله‌ای که اومده اینجا سر خدمت سربازی از شهرستان اومده، سلامت جسمیش اقتضا میکنه که با دیدن این وضعیت تحریک بشه. حالا ایشون کاریکاتوری میگه شکاف دیوار، نه شکاف دیوار نیست. شما میدونید فضای جنسی و اروتیک شهر تهران شکاف دیوار نیست. اتفاقا اونایی که بیانیه میدن کرامت زن، همونا میتو رو دارن رقم میزنن دیگه. خب میتو کجا بوده؟ میتو از کجا در اومده؟ میتویی که تو غرب و تو ایران بوده، همونایی که میگن مردان دائم و تحریک، همینا دارن تعرض میکنن دیگه. خب این تعرض بر اساس تحریک داره اتفاق میفته دیگه. من نمیگم تمام مردم ایران بیمارن، اکثریت مردان ایران چه هنرمند و چه سلبریتی و اینها از این منظر تحریک میشن که دارن این رفتار رو انجام میدن. پس میل جنسی واقعیته، شما واقعیت رو انکار نکنید.
جان باختن ژینا مهسا امینی و شروع جنبش زن زندگی آزادی در سال 1401 خیلی چیزها را تغییر داد. آن روزها زنان و جوانان صاحب خیابان شدند. موهای خود را بریدند. حجاب از سر برداشتند. در خانه و خیابان بازداشت شدند. بدنها و چشمانشان هدف گلوله‌های ساچمه‌ای قرار گرفت و حتی صدها نفر در اعتراضات خیابانی جان خود را از دست دادند. حکومت دست به سرکوبی وحشیانه زد، اما زنان و جوانان مخالف حجاب اجباری شجاعت و نترسیدن را در جامعه تکثیر کردند. نترسیدن در مقابل ذهن‌های اسیر ایدئولوژیک، حتی نترسیدن از چشم‌های پرخون ماموران حکومت. این شجاعت و برداشتن حجاب از سر هر روز تکثیر شد تا جایی که حاکمان حالا حسرت پوشش و حجاب زنان در قبل از جنبش مهسا را می‌خورند. علی شکوری راد، عضو هیئت رئیسه جبهه اصلاحات در گفتگو با دیدار نیوز.
ببینید، شما حجاب اجباری تو جنبش مهسا چه اتفاقی افتاد؟ کسانی که مخالف حجاب اجباری بودن تو جنبش مهسا هم دیگر رو پیدا کردن، تصمیم گرفتن که تمکین نکنن به موضوع حجاب اجباری، حجاب از سرشون برداشتن. در یه روز این اتفاق افتاد، اینا هم دیگر رو پیدا کردن. حالا دیگه هر چقدر حاکمیت زور میزنه دیگه نمیتونه برگردونه اوضاع رو به قبل از جنبش زن زندگی آزادی. الان برای حاکمیت یه رویاست که معیار حجاب رو برگردونه به همون حجابی که مهسا امینی داشت.
محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، درباره دلیل در تأخیر ابلاغ قانون حجاب گفته بود یک سری ملاحظات امنیتی به دلیل سالگرد 1401 رعایت شد. اما اگر چنین است و تنها اقلیتی مخالف قانون حجابند، پس چرا ابلاغ این قانون را به خاطر سالگرد جنبش مهسا و تنها برای اقلیتی مخالف به عقب انداختند؟ عزت الله زرقامی، رئیس سابق صدا و سیما، در یک برنامه تلویزیونی میگوید مردم را اذیت نکنید، آنها به قانون حجاب عمل نمی کنند.
وقتی اکثریت مردم، غالب مردم، وقتی اینا قبول ندارن و عملاً هم اجرا نمی کنن دیگه، یعنی راه میری میبینیش که اجرا نمی کن، حکومت هم به هر دلیل دیگه نمیتونه برخورد کنه. 2-5 سال آب منتفی میشه دیگه. خب دیگه مردم را اذیت نکنن دیگه، نمی کنن دیگه. زور نیست دیگه.
جامعه پرتکثر و مخالف حجاب اجباری در مقابل برخی از حاکمان و حامیانش قرار گرفته که اصلا نمی‌خواهند در این خانه قدیمی و فرسوده تغییر ایجاد شود. اقلیتی که همچنان درگیر یک ذهن اسیر از ایدئولوژی سال 57 گرفتار شدند. ذهنی از ارزش‌های ایدئولوژیک کهنه که امروز در بین اکثریت جامعه و به ویژه در بین زنان و جوانان ارزش و خریداری ندارد. البته بخش از نهادهای قدرتمند حاکمیت همانند نهاد رهبری، قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی و یا نهادهای امنیتی و کلن نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی سرمایه و اعتبار اجتماعی خود را از جامعه و ملت نمی بیند. آنها به نهادها و مقامهای دیگری پاسخگو هستند و نه الزاماً به مردم. نهادهایی که پول دارند، زور دارند، اسلحه و قدرت امنیتی، قضایی و نظامی دارند. در مقابل جامعه منتقد هم دیگر سرمایه و ارزشی برای حاکمیت قائل نمی شود. برخی با صریح‌ترین مواضع به نقد حاکمان می آیند و برخی سعی می کنند اصلا حکومت را نبینند. برخی نافرمانی مدنی می کنند. حجاب از سر بر می دارند، تجمع می کنند و شعار می دهند. و حالا قانون حجاب و عفاف از آن متن‌هایی است که نه تنها اختلاف را بین برخی از خود حاکمان به وجود آورده، بلکه شکافی عمیق را در بین جامعه ایجاد می‌کند. جامعه را علیه جامعه می‌شوراند. با گزارش‌دهی یا جاسوسی در مورد حجاب یکدیگر، کاری که حکومت شوروی تحت رهبری استالین و یا آلمان شرقی از شهروندان خود انتظار داشتند که به نوعی اطلاعاتی را جمع‌آوری کرده و به مقامات دولتی گزارش دهند. روش‌هایی برای کنترل و سرکوب مخالفان سیاسی و حفظ امنیت رژیم. بر اساس قانون حجاب و عفاف، سازوکارهایی برای گزارش‌ها و شناسایی افرادی که به تعبیر نویسندگان آن بدپوششی یا بی‌عفتی کرده‌اند فراهم شده و یا کاسبان و مغازه‌داران و پزشکان و مدیران شرکت‌ها و حتی مجتمع‌های مسکونی مجبورند تصاویر دوربین‌های خود را به پلیس بدهند. یا در این قانون ایستگاه‌های تاکسی ملزم به جاسوسی شهروندان در موضوع حجاب شدند. جالب این که شورای نگهبان هم این تکلیف به تجسس را خلاف شرع و اصل 25 قانون اساسی ندانسته است. قانونی که در ذات خود می‌خواهد مردم را خبرچین کند.
برو بگیر تو بفرایید.
واقعاً
هیچ کار دیگه‌ای ندارید شما؟
من تو مسئولی ندارم که بخوام شما من
میگم مال چیه؟
حقم داره. آقا دوست دارم.
عباس عبدی تحلیلگر سیاسی نیز در یادداشتی نوشته قانونی که اجرای آن جز با خبرچینی مردم و حتی به کارگیری اتباع خارجی علیه مردم خود ممکن نشود به معنای واقعی ضد قانون است. جامعه ایران با سیاست‌های چند دهه اخیر حاکمیت عملاً به جامعه‌ای دو قطبی تبدیل شده. فقط بین جامعه و حاکمان ما و آنها شکل نگرفته. در جامعه هم ما و شما بسیار پررنگ شده است. فقط در زمینه حجاب، تنش‌های لفظی و حتی درگیری‌های فیزیکی در خیابان‌ها بین حامیان حکومت با مخالفان حجاب اجباری ادامه دارد.
به حجاب من گیر داده. خانوم با تو هم یه رد سبک و کارت دارم. میخوام ببینم برای چی به حجاب من گیر دادیه؟
هر چه دهنه در
من. برای چی به حجاب من گیر دادیه؟ بی‌ادب. مگه من به چادر تو گیر میدم؟ آره؟
چادر من خانوم.
به من توهین می‌کنی برای چی؟
قانونه.
مگه من به تو بی‌احترامی کردم؟
در سالهای اخیر جامعه شناسان بر این باورند که جامعه ایران دچار از همگسیختگی، افول و یا فروپاشی اجتماعی شده است. به گفته تقی آزاد ارمکی، جامعه شناس، در یک جامعه ممکن است فروپاشی سیاسی اتفاق نیفتد و حاکمیت با هر ترفند و تاکتیکی که شده سرپا بماند، اما فروپاشی اجتماعی دیده می شود. فروپاشی اجتماعی مانند این است که سیستم اعصاب بدن مختل شود. بخشی از جامعه ایران در جمهوری اسلامی و به ویژه در یک دهه اخیر از زندگی در این خانه رنج بسیاری برده. از خانه‌ای که حاکمانش آن را خیلی زود به خاطر نگاه ایدئولوژیک و نوع حکمرانی بسته خود زندگی زجرآوری را رقم زدند. سعید مهید فر جامعه شناس میگوید این متن حجاب و عفاف یک متن ضد اجتماعی و ضد جامعه است. یک متنی است که میخواهد جامعه را دو قطبی کند، اگر چه نمیتواند. متنی است که مردم را علیه مردم بشوراند و آنها را تقبیح کند. امروز جامعه شناسان و تحریرگران یکی پس از دیگری نسبت به اجرایی شدن قانون حجاب و عفاف هشدار می‌دهند. هشدار از عصیان و شعله‌ور شدن اعتراضات در جامعه‌ای خسته و دردمند از رنجی که هر روز حکومت برایشان ایجاد کند.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری اعتراض کردن
دوام چندانی نخواهد داشت.
امر خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.